رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 23 سرطان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 13 جولای سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
پایان ضرب الاجل توافق هسته‌ای ایران بدون اعلام نتایج، گزینه های ایالات متحده در عراق و اعدام یک زن در امارات متحده عربی.
والی ایراد از تقویت شبکه برق این ولایت خبر داد
که امیدوار هستیم انشاءالله با این اقدامات ویژه که در روی دست گرفته شده ما در آینده مشکلات ما در ولایت هرات از ناحیه برق کمتر باشد.
با این گزارش و آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و مطالب دیگر در خدمت شما خواهیم بود. مشروع خبرها را از خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. چهارمین ضرب الاجل مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته است، ولی از توافق میان کشورهای داخل در مذاکرات خبری در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش ها گروه 5 جمع 1 لحظات پس از نیمه شب بار دیگر در اتریش مرکزی ویانا مذاکراتشان را آغاز کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. در حالی که خشونت‌ها در عراق افزایش یافته است، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا تمام گزینه‌ها را در عراق روی دست دارد، ولی استقرار مجدد قوای زمینی شامل این گزینه‌ها نمی‌گردد.
We will not be sending US troops back into combat in Iraq, but I have asked my national security team to prepare.
آقای اوباما میگوید ما بار دیگر قوای ایالات متحده را در جنگ عراق اعزام نمی‌کنیم، ولی از تیم امنیت ملی هم خواستم تا لیست سایر گزینه‌ها را تهیه کند تا برای قوای عراقی کمک کند و در روزهای آینده آن گزینه‌ها را بررسی خواهم کرد. آقای اوباما این اظهارات را در قصر سفید بیان کرد و افزود که از روز یکشنبه به این سو او امراه با تیم خود جلسه داشته است تا راهی را جستجو کند که حکومت عراق را در راستای مبارزه بر ضد داعش کمک کند. عراق عملیات تهاجمی جدید را آغاز کرده است تا ولایت انبار را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کند، گروهی که ساحات بزرگی را به شمول رمادی و فروجه را در اختیار خود دارد. بر اساس یک اعلامیه تلویزیونی، قوای عراقی و جنگجویان سنی و شیعه در این عملیات سهم دارند. در این حال دفتر خاص ملل متحد در امور عراق و مهاجرین در گزارشی که روز دوشنبه نشر شد گفته است که از آغاز ماه جنوری سال 2014 میلادی تا حال 15,000 غیر نظامی در عراق کشته شده و 30,000 نفر دیگر زخمی شده است. قماندان قوای نظامی ایالات متحده در اروپا میگوید که بعد از تکمیل آموزش قوای گارد ملی اوکراین، امریکا پلان دارد تا عساکر نظامی اوکراینی را نیز آموزش دهد. جنرال بن آنجز روز دوشنبه در وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت که قوای 300 نفری ایالات متحده میتواند آموزش قوای خط اول جبهه اوکراینی را تا آخر امسال آغاز کند. در حال حاضر قوای ایالات متحده 30 قطعه وزارت داخلی اوکراین را آموزش میدهد. امارات متحده عربی یک زن اماراتی را به خاطر قتل یک معلم آمریکایی اعدام کرده است. بر اساس گزارش ها این قتل به دلیل انگیزه افرادگرایی الهام گرفته شده از جهاد صورت گرفته است. تفصیل بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری دولتی WAM گزارش می دهد که علابدر الهاشمی 30 ساله صبح روز دوشنبه توسط فیر مرمی اعدام گردید. خانم هاشمی ماه گذشته ابولیار رایان 47 ساله را که مادر 3 طفل بود در تشناب فروشگاه ابوظبی با ضرب چاقو به قتل رساند. خانم هاشمی همچنان به خاطر جاسازی بم ساخته دست در بیرون محوطه منزل رهایشی یک دکتر آمریکایی مصری تبار در ابوظبی محکوم شده بود، اما بم جاسازی شده انفجار نکرد.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نبیل رجب فعال حقوق بشر که بر رگویی معروف است بعد از سپری کردن 3 مازندان به دلیل مسائل صحی مورد عفو پادشاه بحرین قرار گرفته است. رجب که رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است در 2 ماه اپریل بعد از آن توقیف شد که در برخورد با زندانیان سیاسی را در یکی از محابس خلیج عرب مورد انتقاد قرار داد. او به دلیل اتهام اعانت به وزارت داخله و دفاع بحرین به 6 ماه زندان نیز محکوم شده بود. چند ساعت بعد از توافق بسته نجات مالی جدید کشورهای اروپایی برای یونان، شاخص‌های بازار سهام روز دوشنبه افزایش یافت. شرح بیشتر از همکارم ژیلا سمی.
در امریکا مبادلات شاخص‌های بازار سهام بیش از 1% بالا رفت و در اروپا و آسیا شاخص‌های بازار سهام 1-2% افزایش پیدا کرد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق به دست آمده میان یونان و کشورهای منطقه یورو استقبال کرده، گفته است که فراهم‌آوری بسته نجات مالی برای یونان نشان دهنده تعهد قرض دهندگان است. وزرای مالی کشورهای منطقه یورو روز دوشنبه بعد از ساعتها مذاکره توافق کردند تا در عوض یک سلسله اصلاحات اقتصادی در یونان برای 3 بار آتن را در قسمت پرداخت قرضه های آن کشور کمک کنند تا به این ترتیب یونان از بحران مالی بیرون گردد.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مجازات زندان 46 مجرم غیر خوشنطامیز را عفو کرد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از ولایت هرات آغاز میکنیم. مقام های محلی این ولایت از تقویت شبکه برق با ازینه 17 میلیون دلار امریکایی ظرف 18 ماه آینده خبر میدهند. به گفته این مقام ها، تغییرات در شبکه برق وارداتی از کشور ترکمنستان صورت میپذیرد که با اتمام آن ظرفیت برق وارداتی از آن کشور به ولایت هرات تا 80 مگاوات افزایش خواهد یافت. تفصیل بیشتر را از خلیل نورزایی بشنویم.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات روز دوشنبه در نشست خبری گفت این توافق بعد از آن صورت گرفته که باشندگان این ولایت طی 1 ماه اخیر در قسمت نوسانات و ولتاژ پایین برق وارداتی از کشور ترکمنستان بارها دست به اعتراض زدند. آقای رحیمی گفت روز گذشته وزیر انرژی و آب افغانستان در دیدار با همتای ترکمنستانیش در ارتباط به چالش‌های برق ولایت هرات و بادغیس این تعهد را از آنها گرفته تا برق این حوزه را تقویت کنند. والی هرات میگوید قرار است تا 1.5 سال دیگر با هزینه 17 میلیون دلار آمریکایی از بودجه شرکت برشنا یک سب استیشن جدید در این ولایت ساخته شده و خط انتقال برق از کشور ترکمنستان از 110 کیلوولت به 220 کیلوولت ارتقا یابد.
برای تقویت هرچه بهتر برق در ولایت هرات دیروز قرارداد را بین اداره برشنا و شرکت‌های ساختمانی به امضا رسیده که یا شرکت‌هایی که در قسمت انرژی کار می‌کنند با مبلغ 17 میلیون دلار است. از بودجه انکشافی ریاست شرکت برشنا است که 10 میلیون دلار از این برای ساختن یک نیروگاه است و 7 میلیونش هم به خاطر انتقال برق است که امیدوار هستیم ان شاء الله با این اقدامات ویژه که در روی دست گرفته شده ما در آینده مشکلات ما در ولایت هرات از ناحیه برق کمتر باشد.
وحید کامرانی سرپرست اداره هرات برشنا نیز میگوید با تکمیل شدن این دو پروژه آنها این توانایی را خواهند داشت تا مقدار 80 مگاوات برق بیشتر را از کشور ترکمنستان به ولایت هرات انتقال دهند، موضوعی که میتواند به قسمت عمده ای از مشکلات مردم و صنعتگران در این ولایت پایان دهد.
ما با نصب 2 پایه ترانسفورمر که هر ترانسفورمر ظرفیت از 50 مگاوات برق، ما اگر همین 2 پایه ترانسفورمر نصب کنیم این ظرفیت از 100 مگاوات برق در بر میگیره. اما چون که فعلا ما در حدود 20 22 مگاوات از برق ترکمنستان استفاده میکنیم، امکان ظرفیت برداشت 80 مگاوات برق دیگه از برق ترکمنستان با توسعه سبستشن و تغییر ولت 110-220 ایر میتونه در بر بگیره.
با این همه باشندگان ولایت هرات چندان به این وعده حکومت افغانستان خوشبین نیستند. آنها میگویند در گذشته نیز بارها با آنها وعده تقویت برق از سوی مقامات داده شده بود، اما تا به حال به آن جامعه عمل پوشانیده نشده است. شهروندان هرات این وعده دولت مداران را شعاری بیش نمیدانند.
تا زمانی که برق که وارد خانه ها میشه تا ما تغییر جدی نبینیم من باورمند نیستم.
سالها ما شنیدیم که در قسمت برق پولها حیف و میل شده، اما میبینیم که هنوز هم نوسانات برق در هرات قطع وصلی برق وجود داره.
از سالها به طرف مسئولین محلی هرات میگه که ما پروژه برای تقویت برق ایران یا ترکمنستان روی دست گرفتیم. اگر این پروژه هم مانند او پروژه های قبلی که مقامات گفتن باشه، فقط یک شعار باقی خواهد ماند.
آگاهان امور نیز افزایش در انرژی برق وارداتی را راه حلی مناسب برای مرفوع نمودن مشکل مردم نمیدانند. وحید پیمان روزنامه‌نگار میگوید یگانه راه برای از بین بردن مشکلات برق در افغانستان سرمایه گذاری حکومت در قسمت ساخت بندهای آبی و استفاده از ذخایر طبیعی است.
اساس و پایه سیستم برق‌رسانی متاسفانه در هرات نادرست گذاشته شده. مثلا عبور پایه‌های برق از مناطق عمدتاً طوفانی در زمستان، حتی موجودیت مخالفان مسلح در مسیر راه عبور برق که هر از گاه دست به خرابکاری میزنن، اینا همه عواملی هستند که هرات در واقع از داشتن یک برق حتی نسبتاً معیاری هم محروم ساخته. من فکر میکنم حکومت افغانستان بیشتر به فکر وارد کردن برق یک نسبت به تولید برق.
همکنون ولایت هرات 110 مگاوات برق از کشور ایران و 25 مگاوات برق از کشور ترکمنستان وارد مینماید که به گفته مسئولین این ولایت نیازمند 300 مگاوات برق است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، آیا می دانستید که در سال گذشته کشور کینیا با 5.4 میلیون حمله سایبری مواجه بوده؟ که دو برابر سال قبل است. بسیاری از عملات شامل تقلب مالی بوده و یا زیربناهای اطلاعات حساس هدف قرار داده. لینی روفاگا، خبرنگار صدای امریکا از نایروبی، در مورد یک روشی که گزارش میده که در حال مقابله با آسیب پذیری تکنولوژی اطلاعات زیربنایی یا IT کینیا است. این گزارش از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنویم.
فیلیکس نگاگی 22 ساله نظر به این که امتحان نفوذ IT را سپری می کند سراپا گوش است. دوره 2 ساله آموزش شامل هک کردن و مهارت ضد هک است. محصلین جهت پوشش مصارف سافت ویر و دسترسی به بررسی کنندگان سالانه $10 می پردازند. برای نگاگی و سایر محصلین در کینیا این یک قیمت بسیار ناچیز برای کسب دانش و تجربه ارزشمند است که توسط کورس های آموزشی مطالبه می شود. وی گفت:
Why we are learning this is to be able to secure the people who are innocently being attacked.
چرا ما این را می آموزیم؟ تا قادر شویم مردمی را حفاظت کنیم که معصومانه توسط افراد مورد حمله قرار می گیرند که فن کامپیوتر و محافظت اطلاعاتی را می دانند که آن را از بیرون به دست می آورند. کینیا یکی از کشورهایی است که بیشتر آماده حملات سایبری قرار گرفته است. احصایه‌های وزارت اطلاعات و ارتباطات کینیا نشان می‌دهد که در سال 2013 با تعداد 31 میلیون مشترک تلفن همراه و 13 میلیون مشترک اینترنت داشته، مشترکین یک کتله مردم آسیب پذیر در برابر جرم و جنایت سایبری با وجود آورده است. اتحادیه افریقا کنوانسیون ایو را در امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات جهت مقابله با ایجاد جرم و جنایت سایبری تشکیل داد، اما توسط هیچ یک از کشور افریقایی تصویب نگردید. یک تحلیلگر بیان می کند که یکی از مشکلاتی که به وجود آمد، آنها با کشورهای عضو روی این مسئله مشورت نکردند. بنابراین شما کشورهای چون کینیا را می‌یابید، سازمان‌های مانند حقوق بشر و بعضی پوانتون‌ها را می‌بینید که روی دایر شدن کنونسیون توافق نکردند، زیرا به گمان آنها مانع مطرح شدن موضوعات مربوط به حقوق بشر می‌شد. جرم و جنایت سایبری اقتصاد جهان را تخمیناً 500 میلیارد دلار خسارمند ساخته است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
تا کلیو او باندو که ده پخلی پر محال ده خوز لپاره دلوگی تنفس چند ناوره پایلی لری.
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا. صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین تحولات از مذاکرات هسته‌ای با ایران. با پایان روز دوشنبه چهارمین ضرب الاجل مذاکرات جامع هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان نیز به پایان رسید. اما برخی منابع می‌گویند اختلافات باقی مانده میان ایران و شش قدرت جهانی که در ویانا مذاکره می‌کنند کاهش زیادی یافته و احتمال می‌رود روز سه‌شنبه خبر توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان اعلام شود. مذاکرات بین جان کری و جواد ظریف وزرای خارجه امریکا و ایران با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی شب دوشنبه پایان یافت. منابع روسی میگویند که وزرای خارجه گروه 5+1 ساعت 2:30 صبح روز سه‌شنبه در ویانا جلسه خواهند داشت و پس از آن با وزیر خارجه ایران دیدار میکنند. شب دوشنبه اطلاعاتی که از آخرین نشست مذاکرات به دست می رسید زد و نقیص بود. در صفحه تویتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال یک پیام تبریکی نشان داد که با قدرت‌های جهان به توافق رسیدند، اما دقایق بعدتر این پیام حذف شد. اما روز دوشنبه مقام‌ها از جمله جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفتند که با وجود سر رسیدن ضرب الاجل اگر مذاکرات مثمر باشد ادامه خواهد یافت، اما ارنست اعلام خبر توافق تا پایان روز دوشنبه را بعید دانسته بود.
The thing that I can tell you is that they have made genuine progress in those conversations and I think even over the last
جاش ارنست گفت صحبت ها در ویانا ادامه دارد. پیشرفت های مهم و اساسی تا هفته ای که گذشت در مذاکرات به دست آمده است. بعضی مسائل کلیدی در این مذاکرات وجود داشت که روی آن توافق صورت گرفته است. آقای ارنست اضافه کرد که اگر توافق شب دوشنبه به دست نیاید، مذاکرات و هنگامی که مفید باشد ادامه می‌یابد. در این صورت شرایط توافق موقف ژنو تمدید خواهد شد. پایان روز دوشنبه آخرین مهلت اعلام شده در هفته‌های اخیر برای دستیابی توافق هسته است. در صورت حصول توافق اتمی، متن آن به کشورهای مذاکره کننده برای بررسی ارسال می شود. مجلس شورای اسلامی و کنگرس امریکا قرار است این توافق را بررسی کنند. همچنین قرار است قطعنامه برای ضمانت اجرایی توافق احتمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود. پیشنویس قطعنامه را 5 عضو شورای امنیت تهیه می کنند که در حال مذاکره با ایران هستند.
صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی امروز افغانستان و چند کابل و چند کشور دیگر در افغانستان. کابل 37 22 قندار بلندترین درجه حرارت 43 پایین‌ترین 24 هرات 41 23 مزار شریف 43 32 فرا که گرمترین نقطه می باشد بلندترین درجه حرارت 45 پایین‌ترین 27 بامیان که سردترین است 28 12 غزنی 34 18 خوست 34 23 لوگر 36 21 جلال آباد 42 28 قندوز 43 27 اندخوی 44 26 فیض آباد 37 19 شبرغان 44 27 شغنان 34 12 و شندن بلندترین درجه حرارت 39 پایین ترین 26 و آسمان در سراسر افغانستان صاف و آفتابی پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار. چهارمین ضرب الاجل مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته است، ولی از توافق میان کشورهای دخیل در مذاکرات خبری در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش ها گروه 5+1 لحظات پس از نیمه شب بار دیگر مذاکراتشان را آغاز کردند. در حالی که خشونت ها در عراق افزایش یافته است، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا تمام گزینه ها را در عراق روی دست دارد، ولی استقرار مجدد قوای زمینی شامل این گزینه ها نمی گردد. آقای اوباما این اظهارات را در قصر سفید بیان کرد و افزود که او از روز یکشنبه به این سو امرا با تیم خود جلسه داشته است تا راهی را جستجو کند که حکومت عراق را در راستای مبارزه بر ضد داعش کمک کند. گروهی که به گفته آقای اوباما نه تنها تهدید برای عراق و شرق میانه است بلکه تهدید برای منافع آمریکا نیز می باشد. عراق عملیات تهاجمی جدید را آغاز کرده است تا ولایت انبار را از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کند. گروهی که ساحات بزرگ را به شمول رمادی و فروجه را در اختیار خود دارد. بر اساس یک اعلامیه تلویزیونی قوای عراقی و جنگجویان سنی و شیعه در این حملات سهم دارند. قماندان قوای نظامی ایالات متحده در اروپا میگوید که بعد از تکمیل آموزش قوای گارد ملی اوکراین، آمریکا پلان دارد تا عساکر نظامی اوکراینی را نیز آموزش دهد. جنرال بن هاجز روز دوشنبه در وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که قوای 300 نفری ایالات متحده میتواند آموزش قوای خط اول جبهه اوکراینی را تا آخر امسال آغاز کند. در حال حاضر قوای ایالات متحده 30 قطعه وزارت دفاع اوکراین را آموزش میدهد. امارات متحده عربی یک زن اماراتی را به خاطر قتل یک معلم آمریکایی اعدام کرده است. بر اساس گزارش‌ها این قتل به دلیل انگیزه افراط‌گرایی الهام گرفته از جهاد صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی WAM گزارش می‌دهد که علابدر الهاشمی 30 ساله صبح روز دوشنبه توسط فیر مرمی اعدام شد. خانم هاشمی ماه گذشته ابولیا رایان 47 ساله را که مادر 3 طفل بود در تشنابه فروشگاه ابوظبی به ضرب چاقو به قتل رساند. نبیل رجب فعال حقوق بشر که بر روگویی معروف است بعد از سپری کردن 3 مازندان به دلیل مسائل صحی مورد عفو پادشاه بحرین قرار گرفت. رجب که رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است در 2 ماه اپریل بعد از آن توقیف شد که برخورد با زندانیان سیاسی را در یکی از محابس خلیج عرب مورد انتقاد قرار داد. چندین ساعت بعد از توافق بسته نجات مالی جدید، کشورهای اروپایی برای یونان شاخصهای بازارهای سهام روز دوشنبه افزایش یافت. در امریکا مبادلات شاخصهای بازار سهام بیش از 1% بالا رفت و در اروپا و آسیا شاخصهای بازار سهام 1-2% افزایش یافت. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از توافق به دست آمده میان یونان و کشورهای منطقه یورو استقبال کرده و گفته است که فراهم آوری بسته نجات مالی برای یونان نشان دهنده تعهد قرض دهندگان را نشان می دهد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مجازات زندان 46 مجرم غیر خشونت آمیز را عفو کرد. این اقدام بخشی از تلاش ها برای آوردن اصلاحات در سیستم پر ازدحام زندان های فدرال در این کشور می باشد. آقای اوباما این اعلام را از طریق نوار ویدئویی کرد که از قصر سفید نشر شد. رئیس جمهور اوباما در دوران ریاست جمهوری اش تا حال حدود 90 تخفیف جرایم را صادر کرده است. رهایی این افراد بر اساس معیارهای جدیدی است که سال گذشته از سوی وزارت عدلیه آمریکا تعیین شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که از واشنگتن به نشر رسید. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد، البته با آخرین اخبار و گزارشات و پوشش خبری مذاکرات اتمی ایران در وینا. امیدوار هستیم که تا او ساعت شرمنده برنامه پشتوی ما باشین. دوباره خدمت شما حاضر میشیم.